دم خالق مهربانی ها. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، به خصوص سالمندان محترمی که برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت رو در این لحظه میشنوید. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه. سیستم شنوایی که از پیچیده ترین سیستم هاییست که در بدن هر کدام از ما وجود داره و این سیستم تنها امکان شنیدن رو برای ما فراهم نمی کنه، بلکه میتونه به حفظ تعادل ما و همینطور به در واقع رشد اون بخش گفتاری ما، برقراری تعاملات اجتماعی کمک بکنه و با گذشت زمان مثل سایر ارگانهای بدن دچار تغییر و تحولاتی میشه که منجر به ایجاد پیرگوشی میشه. امروز در برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت درباره پیرگوشی صحبت میکنیم و جناب آقای دکتر بهروز امیرزرگر، متخصص گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن و فلوشیپ جراحی گوش، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران، مهمان برنامه ما هستند. یه بخشی هم درباره سمعک تقدیمتون خواهیم کرد. صحبت‌های دکتر فراهانی رو در این بخش خواهید شنید. از طریق 2265-2876 و همینطور 3102 شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید در برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت. ولی ساعت 15:02 دقیقه است. ممنون هستم که این برنامه رو میشنوید. درس کم خدمتتون امروز می‌خوام راجع به پیرگوشی صحبت میکنیم، علت و عوامل خطر ایجاد پیرگوشی و اهمیت تشخیص و درمان به موقع این مشکل و اینکه افرادی که احیانا تشخیص داده نمیشن یا درمان نمیشن در زندگی با چه مشکلاتی سالمندان عزیز مواجه خواهند شد و علائم پیرگوشی موضوعاتی هستن که در برنامه امروز مجله سالمندی به اونها میپردازیم. شما دوستان عزیز سالمندان محترم از طریق شماره تلفن 2265-2876 و 3102 میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. جناب آقای دکتر بهروز امیرزرگر اینجا حضور دارن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر خوش آمدید.
خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشن و امیدوارم که در این مدتی که در خدمتتون هستیم بتونیم اطلاعات مفیدی رو در مورد پیرگوشی در خدمت شما و بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز در واقع قرار بدیم.
خیلی ممنونم. این هم از عوارض حضور در رادیو و تلویزیون، من همیشه این رو بهش اعتقاد دارم. آقای دکتر خیلی ممنونم که تشریف آوردین. ما امروز می‌خوایم درباره پیرگوشی صحبت کنیم، ولی من فکر می‌کنم که قطعاً لازم هست مقدمه‌ای راجع به در واقع این سیستم شنیداری در ما بفرمایید که این سیستم چه بخش‌هایی داره، اصلا ما چطور صداهای بیرون رو میشنویم، چطور تشخیص میدیم این صدا چه صدایی هست، فاصله‌اش چطوره، بفرمایید.
شنیدن از گوش خارجی شروع میشه. صداها یا انرژی ارتعاشی که به گوش خارجی وارد میشه از طریق کانال گوش خارجی باعث ارتعاش پرده گوش میشه و ارتعاش پرده گوش باعث ارتعاش استخوان‌های گوش میانی میشه و از طریق اون دریچه‌هایی که در گوش میانی قرار گرفته اون ارتعاش یا صدا منتقل میشه به حلزون گوش و از اونجا پس از پروسس و در واقع کارهایی که روش انجام میشه منتقل میشه به عصب شنوایی و مغز. هر گونه اختلالی تو این مسیر وجود داشته باشه میتونه باعث کاهش شنوایی بشه. برای مثال اگر ما یک جرم داخل کانال گوش خارجی داشته باشیم، یک پارگی تو پرده گوش وجود داشته باشه یا هر گونه مایع در گوش میانی وجود داشته باشه، اختلال در استخوان‌های گوش میانی داشته باشیم یا حتی اختلالاتی که به شکل مادرزادی و ژنتیکی در حلزون گوش اتفاق میفته و آسیب‌های مغزی و مشکلاتی که در مسیر قسمت شنوایی مغز و کورتکس مغز اتفاق میفته میتونه ایجاد کننده کاهش شنوایی باشه. پس یک طیف خیلی وسیعی از بیماری‌ها رو شامل میشه و میتونیم به دسته‌های مختلفی اونو تقسیم بندی کنیم. البته موضوعی که مورد بحث امروزمون هست و پیرگوشی هست یه قسمت محدودتری رو شامل میشه که بیشتر درگیری حلزون گوش و اون قسمت‌های مغزی در واقع شنوایی هست که حالا در ادامه بهش می‌پردازیم.
این ساختار حسی عصبی در واقع یک مشکلاتی پیدا می‌کنه. خب ببینیم مثلا پیرگوشی چی هست. آقای دکتر تعریفی داشته باشید از اینکه پیرگوشی چیست و چه اتفاقی می‌افته؟
سازمان جهانی بهداشت یک تعریف برای پیرگوشی داره، هرچند حالا ممکنه خیلی جامع نباشه، ولی به این شکل هست که زمانی که تو فرکانس های شنیداری ما که در واقع فرکانس های 500,000 2,000 و 4,000 هست، اگر میزان افت شنوایی ما به بیش از 25 دسیبل باشه و در دو گوش اتفاق بیفته، اینو پیرگوشی تلقی میکنیم.
بله.
اغلب ولی پیرگوشی تو فرکانس های بالا هست، یعنی صداهای زیر اتفاق میفته، یعنی روند طبیعی و شایع پیرگوشی در واقع افت شنوایی تو فرکانس های بالا هست. نوعهای انواع مختلف دیگه هم از پیرگوشی وجود داره که میتونه فرکانس های دیگه رو هم درگیر کنه، ولی شاید ترین تو فرکانس های بالا هست و میتونه این حالت رو ایجاد کنه. علل مختلفی در ایجاد این پیرگوشی دخیل هست و شاید ترین علتش باز ژنتیک فرد هست. یعنی خیلی از اوقات هست که فرد ممکنه حتی تو سنین خیلی بالا هم دچار این اختلال نشه، ولی روند پیرگوشی معمولا از سنین پایین تر شروع میشه و به وقتی به حدود مثلا 70 سال رسید حدود 2/3 افراد درگیر میکنه و با این وجود باز 1/3 افراد هستن که این دچار این اختلال نمیشن و ممکنه تو سنین بالاتر خودش رو نشون بده. و حالا خود این سیستم افزایش سن در واقع فقط قسمت شنوای گوش رو درگیر نمی‌کنه، گاهی اوقات اون قسمت تعادلی گوش رو هم درگیر می‌کنه و می‌تونه اختلالاتی تو سیستم تعادلی گوش رو هم ایجاد کنه. و وقتی ما در واقع پیرگوشی رو اطلاق می‌کنیم، گاهی اوقات منظور درگیری تمام قسمت‌های گوش داخلی از جمله شنوایی و تعادل هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر فرمودین که تقریبا یا اغلب دو طرف است، ممکن یک طرف باشه؟ یعنی تو اون تعریف سازمان بهداشت جهانی اون استانداردی که تعریف شده این دو طرفه بودن 100%؟
میگم تعریفی که برای در واقع سازمان جهانی بهداشت برای پیرگوشی اطلاق کرده یک مقداری خب کامل نیست، ولی بله؟ ممکنه یک فرد یک سمت گوشش بیشتر در معرض سر و صدای محیط بوده، در اثر در واقع آسیب‌های دیگه‌ای که داشته اون سمت بیشتر درگیر شده باشه، ولی اغلب معمولاً دو طرفه هست. و تعریف در واقع سازمان جهانی بهداشت دو طرفه است.
از چه زمانی باید منتظرش باشیم؟ حالا فهمودین که 1/3 افراد مثلا هیچ وقت بهش مبتلا نمیشن که امیدوارم جزء اون دسته از افراد باشیم، ولی به هر حال ما از چه زمانی باید منتظر پیرگوشی باشیم؟
خیلی اوقات این روند پیرگوشی با افزایش سن از حدود ممکنه مثلا 30-50 سال شروع بشه و با افزایش سن هر یک سالی که میشه درصدی از سلولای مویی حلزون گوش شروع به کاهش پیدا کنن و در اثر تماس با صداهای محیطی که در اطراف هست و مصرف داروها، رژیم غذایی، بیماری‌های همزمان، اینا همه مواردی هستن که به مرور زمان و حتی استرس‌های اکسیداتیوی که در طی زندگی اتفاق می‌افته، مصرف حالا مواد غذایی یا داروهای مختلف می‌تونه این سلول‌های مویی حلزون رو تحت تاثیر قرار بده و اون سلول‌هایی هم که نسبت به این حساس‌تر هستن، سلول‌هایی هستن که مربوط به صداهای فرکانس زیر یا فرکانس در واقع بالا هستن که دچار این اختلال میشن. پس عوامل خیلی متعددی هست که میتونه اونو تحت تاثیر قرار بده. عمدش ژنتیک هست که ژنتیک فرد تعیین میکنه از چه سنی این شروع بشه. گاهی اوقات ممکن است حتی بعد از تولد پروسه های پیری توی فرد ایجاد بشه. ما همین امروز هم بیماری داشتیم که اومده بود حدود 15 سال بود و افت شنوایی تو فرکانس بالا ایجاد شده بود واسش و حالتی مثل پیرگوشی که بالای مثلا ما 50-60 سال میبینیم توشون ایجاد شده بود. پس ژنتیک خیلی عامل مهمیه و تعیین کننده روند افت شنوایی فرد. سایر عوامل نقش در واقع تشدید کننده این حالت
یا تسریع کننده. بله.
برای مثال کسی که
یک بار دیگه بفرمایید عوامل چه عواملی هستن؟
بیماری هایی که خیلی مهم هستن تو این زمینه فشار خون هست و به دنبال فشار خون فرد دچار اختلال در عروق خونرسان به گوش میشه، یعنی تصلب شرائین ممکنه ایجاد بشه. بیماری های قلبی عروقی و بیماری های عروق مغزی از عوامل مهمی هستن که ایجاد کننده کاهش نوایی هستن. دیابت باز عامل خیلی مهم هست و در نهایت سیگار کشیدن میتونه فردو بسیار مستعد کنه به ایجاد کاهش شنوایی و پیرگوشی. تو مطالعات جدید ثابت شده کسایی که سیگار میکشن حدود 1.7 برابر بیشتر دچار کاهش شنوایی میشن، یعنی حدود 2 افراد سالم.
آیا دکتر، آیا در مرز صداهای بلند قرار گرفتن بعضی از مشاغل که افراد ناگزیر هستن، مثلا صداهای بلند رو باید تحمل بکنن، یا استفاده از حالا گوشی یا به اصطلاح حالا هدفون که جوان ها خیلی استفاده میکنن، آیا اینها میتونه به عنوان عامل تسریع کننده باشه یا خیر؟
تماس با صداهای بلندی که تو محیط کار هست، مثلا افرادی که در تماس با صدای جوشکاری، تراشکاری یا تماس فلزات سنگین هستن، خب خیلی مستعد ایجاد افت شنوایی هستن و پیرگوشی تو اینها سریعتر ایجاد خواهد شد. توصیه میشه اینها کلن در زمانی که در تماس با این صداها هستن پروتکشن یا محافظای گوش استفاده بکنن، که هم محافظای گوش خارجی و هم داخل گوش رو باید همزمان استفاده بکنن. تماس با صداهای محیطی که به شکل در واقع روزمره در زندگی اتفاق میفته، اونها خب یه مقداری ممکنه اثرش کمتر باشه، ولی هنسفری با صدای بلند و دائم اگر کسی گوش بده ممکنه به مرور زمان این اختلال واسش ایجاد کنه، هرچند هنوز ثابت شده نیستن. بله. ولی خب ممکنه در آینده اینها به اثبات برسه.
بله. شما یک سری از عوامل تسریع کننده راجع بهش صحبت کردید، مثل فشار خون، دیابت، حالا استفاده از سیگار، یا حالا صداهایی که فرمودین که خیلی هم ثابت نشده اگر در محیط‌های کاری افراد، مثلا کسایی که جوشکاری میکنن. آی دکتر، فرمودین که این عوامل در بخش روی حلزون شنوایی درست تاثیر میذارن. خب ما بریم یکم قسمت‌های بالاتر.
بله.
چون رو که در مورد سیستم شنیداری صحبت میکردید که این که پیام‌ها میرسن به بخش از کورتکس مغز و بعد تأکیدم داشتید که بیشتر اون اختلال در اون بخش حسی و عصبی اتفاق میفته، بریم سراغ اون عوامل. حالا آیا عوامل دیگه تاثیر کننده هستن که در واقع بخش های بالاتر رو درگیر میکنن؟
بیماری هایی که فرد در طی دوران نوزادی داشته، یا حتی داروهایی که
بله؟
مادر بیمار، یعنی فردی که مثلا حامله هست، داروهایی که استفاده میکنه، اینا همه میتونن تاثیرگذار روی سیستم شنوایی باشن. از همون دوران بارداری شروع میشه داروها تا دورانی که در واقع فرد به سنین مسن میرسه، اینا همه داروها میتونن تاثیرگذار باشن. برای مثال ویروس هایی که توی دوران بارداری به جنین میرسه، ویروس هایی مثل حالا سرخک یا اوریون، و حتی این ویروس ها اگر در دوران نوزادی و شیرخوارگی فرد رو درگیر کنن، میتونن شنوایی حتی از بین ببرن.
بله.
و اگر در موارد خفیفش باشه میتونن افت شنوایی ایجاد کنن. گاهی اوقات تأثیر اینها روی کورتکس مغز هست، گاهی اوقات باعث ایجاد عفونت های مغزی مثل مننژیت میشن که این اختلال ایجاد میکنن و تأثیر روی اون قسمت حسی، و وقتی میگیم حسی بیشتر منظور درگیری حلزون گوش هست، و وقتی منظور عصبی هست قسمت های بالاتر عصب گوش، سیستم در واقع هسته های شنوایی در ساقه مغز و کورتکس مغز هست. پس درگیری عصبی شنوایی نوعی هست که درمانش هم یه مقداری سخت‌تر هست، چون به درمانهای روتین ما و درمان معمول ما که سمحی هست کمتر جواب میدن. چرا؟ چون این افرادی که دچار اختلال در عصب گوش و ساختارهای بالاتر میشن، درک کلامشون هم دچار اختلال میشه و پاسخشون به درمانهای معمول کمتر میشه. پس یکی عفونت هایی هست که دوران بارداری و شیر خارجی حتی میتونه فرد رو درگیر کنه. داروهایی هست که فرد به دنبال این عفونت ها گاهی اوقات استفاده میشه، برای مثال داروهایی مثل آمینوگلیکوزیت ها، جنتامایسین، کانامایسین، آمیکاسین، داروهایی هستن که مخصوصا جنتامایسین خیلی زیاد در دوران شیرخارگی استفاده میشه. بعضی افراد هستن که نسبت به این دارو حساسیت دارن، این حساسیتشون نسبت به این دارو باز جنبه ژنتیکی داره و در همه افراد نیست، ولی این افراد اگر در تماس با این دارو باشن ممکنه افت شنوایی خیلی زیادی رو ایجاد بشه درشون و میتونه حتی پیشرونده هم باشه، به دنبال قطع دارو هم ادامه پیدا کنه. پس داروها هست. در ادامه حالا بیماری های دیگه ای هست که فرد ممکنه درگیر کنه، بیماری سیستمیک، حالا دیابت یا فشار خون، بیماری های عروقی و حالا بیماری هایی که در طی زندگی فرد دچار میکنه و در نهایت سر و صدای بلند و تروماهایی که به سر ممکنه وارد بشه. بعضی بیماری های ژنتیکی هستن که اصلا در سر تروما به سر دچار افت شنوایی میشه فرد، یعنی اختلالات ساختاری در ساختارهای گوش میانی و داخلی وجود داره که وقتی فرد تروما به سرش ایجاد میشه این افت شنوایی به مرور بیشتر خواهد شد.
بله، ما حالا پیش در واقع باز هم در قسمت‌های دیگه صحبت خواهیم کرد، ولی اگر بخوایم به عنوان یک حالا نتیجه گیری زود رس اینجوری بگیم یه در واقع موضوع رو مطرح بکنیم، میتونیم بگیم که مثلا پیرگوشی تا حدودی قابل پیشگیری است، یعنی ما فاکتور یا عامل ژنتیک رو بذاریم سر جای خودش بمونه و یا بذاریم کنار، یعنی یک مقایسه داشته باشیم بین افرادی که از نظر ژنتیکی استعداد ندارن یا در واقع پیرگوشیشون وابسته به ژن نیستش و این عوامل میخوان این تأثیر رو بذارن، در یک جمله میتونیم بگیم که تا حدودی میتونیم از پیرگوشی پیشگیری بکنیم یا خیر؟
یه مقداری خب سخت است این سوال که بخوایم بگیم کاملا قابل پیشگیری هست، چون عامل عمدهش همونجوری که عرض کردم خدمتتون ژنتیک هست. بله. و گاهی اوقات هم همون تماس با مواد خاص یا بیماری هایی که فرد ممکنه دچار بشه خب خیلی قابل پیشگیری شاید نباشن، ولی خب اگر فرد حتی جنبه ژنتیکیش رو هم داشته باشه میشه با جلوگیری از حالا رژیم، داشتن رژیم مناسب، ورزش، پرهیز از مصرف سیگار و از این قبیل از تشدید این حالت جلوگیری بکنه. پس 100% قابل پیشگیری نیست، ولی میشه از تشدید اون جلوگیری کرد.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر بهروز امیرزرگر، متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، فلوشیپ جراحی گوش و قاعده جمجمه که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، در برنامه مجله سالمندی امروز درباره پیرگوشی صحبت میکنن. از طریق 22-65-2876-3102 میتونید پرسش های خودتون مطرح کنید. اما بخش توانیا الان آماده است که بریم به اتفاق بشنویم راجب سمعک هست این بخش، این که سمعک رو باید به صورت دائم استفاده کرد یا متناوب میشه استفاده کرد. به این صحبت های دکتر فراهانی که شنوای شناس هستن و ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاهن به اتفاق بشنویم، برگردیم و باز با ادامه بحث امروز پیرگوشی در خدمتتون خواهیم.
%15 افراد مسن 65 تا 74 ساله و نیمی از سالمندانی که بالای 74 سال سن دارند دچار مشکلات شنوایی هستند. دکتر سعید فرهانی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
سمعک یک وسیله کمک شنوایی است که معمولا افت شنوایی را جبران میکنه، بنابراین به صورت گاهن نباید مورد استفاده قرار بگیره، چون شنوایی جزو حس‌های مهم در انسان هست که علاوه بر شنیدن روی زبان، روی گفتار، روی درک، روی حافظه، روی قابلیت‌های شناختی تأثیر خواهد داشت. پس بنابراین استفاده مستمر از سمعک باعث جلوگیری از تحلیل رفتن سیستم شنوایی مرکزی میشه و انطباق بهتر مغزی با سمعک صورت میگیره. نوعی ورزش هست برای گوش و سیستم شنوایی استفاده مستمر از سمعک. هرچه از سمعک بیشتر استفاده بشود باعث میشه که اصطلاحا ما بهش میگیم پلاستیسیتی یا ساختار پذیری عصبی در مغز گسترش پیدا میکنه و فرد احساس بهتری نسبت به صدا پیدا میکنه، صدا براش واضح‌تر میشه، شفاف‌تر میشه، گفتار براش کاملا قابل فهم‌تر خواهد شد. پس اینکه سالمندان عزیز سمعک بگیرن و سمعکاشون رو توی کمد نگه دارن برای روز مبادا یا اگر یه جایی بخوان برن استفاده بکنن، این باور اشتباهی است. من توصیه میکنم حتی خودشون داخل منزلم هستن و تنها هم هستن و کسی نیست، سمعک روی گوششون باشه، موسیقی گوش بکنن، رادیو گوش بکنن، تلویزیون گوش بکنن و این منجر به این بشه که مرتباً صدا از طریق سمعک تقویت بشه و وارد سیستم شنواییشون بشه، مسیرهای عصب شنواییشون رو طی بکنه و این باعث بشه که سیستم شنواییشون تحلیل نرود و ضعیف نشود. این بهترین شرایط استفاده از سمعکه که تا جایی که امکان داره تایم و زمان استفاده از سمعکشون رو در شبانه روز افزایش بدن. البته لازم نیست که شب استفاده بکنن، میتونن سمعکشون رو شب از گوششون موقع خوابیدن در بیارن، خاموش بکنن، کنار بزنن، ولی از صبح که فعال میشن سمعک روی گوششون وجود داشته باشه. توصیه میکنیم که یک چک دوره‌ای شنوایی داشته باشن، به مراکز کلینیک‌های شنوایی شناسی مراجعه بکنن، سنجش شنواییشون رو به صورت سالانه، افرادی که از سمعک استفاده میکنن به صورت سالانه چک بکنن که اگر به واسطه پیرگوشی تغییراتی در شنوایی ایجاد شده از این تغییرات مورد بررسی قرار بگیره و مجدداً سمعک متناسب با شنوایی حالشون تنظیم بشه و روی گوششون قرار بگیره.
وسایل کمک شنوایی عمده ترین تجهیزاتیه که به افراد سالمند کمک میکنه تا زندگی مستقل تری داشته باشن.
خیلی متشکرم که همچنان با مجله سالمندی رادیو سلامت همراه هستید. از خانم قندی تشکر میکنم، همکار عزیز، که این بخش توانیاب رو برای ما آماده کردن. آقای دکتر بهروز امیرزرگر اینجا حضور دارن، فلوشیپ جراحی گوش و قاعده جمجمه، عضو معتمد هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و داریم راجع به پیرگوشی صحبت میکنیم. آقای دکتر امیرزرگر فرمودین که مهمترین عامل در ابتلا به پیرگوشی بحث ژنتیک هست و ما عوامل دیگه‌ای داریم که عوامل تشریح کننده هستن، از جمله فشار خون، مسائلی که باعث اختلال در واقع خونرسانی میشن، بیماری های قلبی، عروقی، بیماری قلبی و عروق قلبی و عروق مغزی، دیابت، سیگار کشیدن و حالا در بعضی از شرایط هم تماس با صداهای بلند در محیط کار، اونهایی که حالا در واقع به واسطه نوع شغلی که دارن در معرض صداهای بلند هستن، صداهایی که از اون حد در واقع استاندارد خودش خارج میشه. یه اشاره هم به این داشتید که ممکنه که بعضی از افراد، یک سوم افراد مبتلا به پیرگوشی نشن و البته ما روند در واقع پیر شدن پیرگوشی رو ممکنه بین سن 30 تا 50 ممکنه شروع بشه، اما حتی اشاره کردیم که گاهی وقتا از بعد به تولد هم ممکنه این روند شروع بشه که حالا موارد خیلی نادر هستن، و اشاره کردیم که عفونت‌های ویروسی یا مصرف بعضی از داروها در دوران در واقع حتی بارداری مادر میتونه منجر به چنین اختلالی بشه. اما بریم سراغ علائم. تقریبا میدونیم علائم چیست، ولی باز هم مرور بکنیم. اونایی که پدر بزرگ مادر بزرگ دارن حالا معمولا میدونن که در واقع چه اتفاق میفته. خودمون هم قرار هست به این سن برسیم، حالا خیلی هم نمیشه به سنین بالا در واقع اکتفا کرد. فرمودید که از یه زمانی اصلا شروع میشه، شاید ما فکرم نکنیم که این در علائم پیرگوشی است. مثلا یه فرد 30 ساله یا حتی 50 سال معمولا از 70 80 به بعد منتظرش هستیم. بفرمایید.
بیمار وقتی با کاهش شنوایی گاهی اوقات خودش مراجعه میکنه به ما، میگه که در شنیدن صدای تلویزیون برای مثال یا صدای همسرش دچار مشکل میشه. یعنی
صدای همسرشون که هیچ وقت نمیشنوه. یا زیاد، یعنی خیلی برعکس هم از آقای دوشو، گاهی وقتا میگن همش صدای شما تو گوشم هست.
گاهی اوقات هم حالا بعضی وقتا به شوخی میگم این مکانیزم گاهی دفاعیه، گاهی اوقات تو فرکانس های بالا کمتر میشنون و گاهی اوقات این حالت کمتر صدای همسر رو میشنون. گاهی اوقات خود بیمار هست که این مشکل رو ذکر میکنه که میگه تو درک کلام یه مقدار دچار مشکل میشم، مثلا تو محیطای شلوغ، چون تو محیطای شلوغ همهمه زیادی هست و فرد یه مقداری باید شنوایی بهتری داشته باشه تا بتونه اونو درک کنه. ولی خب وقتی این موارد شدیدتر میشه در گفتگوی روزمره و حتی گفتگوی دو نفره هم دچار اختلال میشه و یه سری کلمات که نیاز به شنیدن صداهای زیر هستن کمتر میشنوه اونا رو. گاهی اوقات همراهان بیمار فرد به ما ارجاع میدن، یعنی بیشتر تو افراد مسن گاهی اوقات یک گاردی نسبت به این هست که من شنوایی هم خوبه و مشکلی ندارم، ولی خب همراهان و خانواده خیلی اصرار دارن که این توی گفتگوی روزمره کمتر صدا رو میشنوه، گاهی اوقات ما تلفن میزنیم یا زدای آیفون رو خوب متوجه نمیشه. خب این چیزایی هست که فرد یا همراهان فرد اونو میارن پیش ما و ما میبریم سراغ تشخیص و درمان. خب اولین کار برای بررسی فردی که دچار این اختلال هست این که یه معاینه بشه گوشش. گاهی اوقات اختلالایی که در کانال گوش خارجی وجود داره، برای مثال یه وکس ایمپکته، یعنی جرمی که داخل کانال گوش گیر کرده، یا بیماری های گوش خارجی ممکنه وجود داشته باشه که با برداشتن اینها شنوای فرد رو بهتر کنه. گاهی اوقات اختلال در پرده گوش و ساختارهای گوش میانی هست که نیاز هست که این معاینه میکروسکوپی گوش انجام بشه تا به تشخیص برسیم و بتونیم اون کارها رو انجام بدیم. بعد از این معاینه‌ای که برای فرد انجام دادیم، میریم سراغ در واقع تست های تکمیلی که ببینیم فرد دچار اختلال در مسیر سیستم در واقع شنوایی هست یا خیر، که شروع این تست ها با انجام تست شنوایی یا اودیومتری هست. وقتی مطمئن شدیم تو ساختارهای گوش خارجیش و پرده گوشش اختلالی وجود نداره، میفرستیم فرد رو تست شنوایی انجام بده که در تست شنوایی شایع ترین الگویی که فرد داره افت شنوایی تو فرکانس های بالا هست که گفتیم شایع ترین الگوی افت شنوایی، و میتونیم به دنبال اون تست شنوایی که انجام شد به تشخیص و تایید کنیم و به درمانش بپردازیم.
بله خیلی ممنونم. اگه شما اجازه بدیم ما حالا قبل از این که بریم سراغ درمان بعضی سوالات دوستان رو هم پاسخ بدیم. 902-726 گفتن که آیا داروهای مثل سیپروفلاکساسین یا داروهایی که برای کنترل فشار خون استفاده میشه باعث کم شنوایی دائم میشود یا نه. اتفاقا یکی از سوالات من هم بوده های دکتر، یعنی میخواستم که در طی برنامه ازتون سوال کنم که سالمندان چون داروهای متعددی مصرف میکنن، آیا بعضی از دسته های دارویی اونها میتونه به عنوان یک عامل تسریع کننده باشه یا نه. حالا این شنونده ما راجع به سیپروفلوکساسین پرسیدم و داروهای کنترل کننده فشار خون پرسیدم، میتونه واسه کم شنوایی دائم بشه یا خیر؟
اغلب داروهایی که با دوز معمول برای افراد استفاده میشین عوارض رو ندارن و مثلا حالا داروهای مثل سیپروفلوکساسین دارویی هست که برای عفونت‌های حتی گوش هم استفاده میشه و عارضه افت شنوایی معمولاً وجود نداره. داروهای فشار خون هم اغلب داروهایی هستن که باعث ایجاد افت شنوایی نمیشن. به شکل نادر داروهایی که دیورتیک به عنوان دیورتیک گفته میشه که داروهای مدر هستن و ادرار رو زیاد میکنن، جز داروهای فشار خونی هستن که اگر با دوز بالا استفاده بشن و معمولاً در مواردی که توی بیمارستان به شکل تزریقی با دوز بالا استفاده میشه باعث ایجاد افت شنوایی میتونن بشن، مثل فروزماید. ولی خب افت شنوایی که اینها هست اغلب برگشت پذیره. داروهایی که به شکل دائم و برگشت ناپذیر افت شنوایی ایجاد میکنن دست داروهایی مثل همون آمینوگلیکوزیت ها هستن، از جنتامایسین، و داروهایی که برای شیمی درمانی استفاده میشه مثل سیسپلاتین. اینها داروهایی هستن که میتونن به شکل برگشت ناپذیر شنوایی رو از بین ببرن یا حتی کم کنن، که لازمه بیمارانی که دارن این داروها رو استفاده میکنن در طی دوره شیمی درمانیشون، قبلش، بعدش و در حین شیمی درمانی تست شنوایی انجام بشه که اگر افت شنوایی ایجاد شد اون دارو در واقع تعدیل بشه یا تعویض بشه.
بله پرسیدن که آقای رحیم منصوری که استفاده نکردن از سمعک آیا شنوایی رو بیشتر کاهش میده یا نه از شیراز؟ میخواید راجع به سمعک البته بخش هم شنیدیم، حالا باز اگر نکته باقی مونده.
همونجوری که دکتر فرهانی عرض کردن خدمتون، استفاده نکردن از سمعک خب یه مقداری توی جامعه زیاد هست و به خاطر الان مشکلاتی که وجود داره، ولی اینجوری نیست که کسی که سمک استفاده میکنه وابسته بشه یا اینکه شنواییش در واقع تحت تاثیر قرار بگیره. روند طبیعی افت شنوایی با افزایش سن ایجاد میشه و سمک جلوی اونو نمیتونه بگیره. کاری که سمک میکنه این هست که مرتب مغز رو تحریک میکنه، صداها رو به مغز میرسونه و مانع تحلیل مغز میشه.
یعنی فعال نگه میداره بخش‌ها رو.
یعنی اینکه کسی که نیاز به سمعک داره اگر استفاده نکنه، خب اون قسمت از مغز که مربوط به شنوایی، اون قسمت خاکستری مغز، کم کم صدا بهش نمیره و تحلیل میره. و اگر تو اون دوره طلایی استفاده از سمعک استفاده نکنه، بعد از چند سال، مثلا 5 سال 10 سال دیگه سمعک استفاده کنه، دیگه سمعک جواب نمیده، چون دیگه اون مغز توانایی درک کلامو نداره. البته خب موارد نادری از پیرگوشی هست که خودشون اون قسمت مغزی رو درگیر میکنن و با افزایش سن اون قسمت